لوړاندې کې ډیره خراغلی مهرباني کوه.
مننه فریده جان. تاسو ستاسو مشی شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش، با امیدی که روز خوبی را گذشتانده باشین. تا پایانی مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که رئیس جمهور افغانستان در مورد چگونگی اجرای عملیات شبانه حکم را صادر کرده و دیش به نیروهای افغان توصیه شده که هنگام اجرای عملیات قوانین و مقررات رعایت کنند. این حکم شامل ده مورد توصیه به نیروهای افغان است که هدف اساسیش حفاظت از غیر نظامی ها، جلوگیری از خشونت با مردم و احترام به حقوق بشر است. جزئیات این موضوع را در جریان مجله خبری مشنوین، ولی همکار ملیه احراری با خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
با سلام. نخست در خط خبرها، وزارت مالیه افغانستان میگوید بعد از سال 2014 سالانه افغانستان به 5 میلیارد دلار کمک جامعه جهانی برای تمویل نیروهای امنیتی نیاز دارد. تهران صادرات نفت خود به جرمنی را یک روز پس از قطع صادرات نفت خام به اسپانیا قطع کرد و هشدار وقوعی سونامی در اطراف بحر هند به دنبال دو زلزله صبح امروز در شهر اچه در اندونزیا برداشته شده است. مشروع خبرها. مقامات سفارت آمریکا در افغانستان ابراز امیدواری کردند که مسئله سپردن مسئولیت زندانها به حکومت افغانستان و افغانی شدن عملیات شبانه بتواند طالبان را تشویق به گفتگوهای صلح کند. جیمز کنگنگ معاون سفیر آمریکا در افغانستان امروز به خبرنگاران در کابل همچنان اقدامات اخیر را گام مهم در راستای تحکیم حاکمیت ملی افغانستان خواند.
With this memorandum and with the memorandum on
توافقنامه‌های در بخش سپردن مسئولیت زندان‌ها به حکومت افغانستان و افغانی شدن عملیات شبانه دو گام مهم در جهت تحکیم حاکمیت ملی افغانستان است.
بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که به روز یکشنبه گذشته میان حکومت افغانستان و آمریکا در کابل امضا شد، بعد از این تمام عملیات خاص به شمول عملیات شبانه از سوی نیروهای افغان را اندازی می‌شود. وزیر مالیه افغانستان میگوید افغانستان در کنفرانس بین المللی توکیو از جامعه جهانی تقاضا خواهد کرد تا بعد از سال 2014 میلادی سالانه حدود 5 میلیارد دلار برای تمویل نیروهای امنیتی افغان به این کشور کمک کنند. حضرت عمر زاخروال در این زمینه امروز در نشست مشورتی با سکتور خصوصی در مورد اجلاس توکیو سخن گفت.
ما برگانه امنیتی خود بعد از 2014 سالانه در حدود 5 میلیارد دلار کار داریم که ما دانسته باشیم که همین نهادهای امنیتی خود به می شکلی که هست نگاه داشته باشیم.
قرار است این نشست در 8 ماه جولای امسال در ژاپن راه اندازی شود. وزارت صحت عامه افغانستان از افتتاح اولین انستیتوت بیماری های قلبی در افغانستان خبر داده است. اعلامیه وزارت صحت عامه گفته است که انستیتوت امروز در یک شفاخانه خصوصی در کابل گشایش یافت. در اعلامیه در زمینه جزئیات بیشتر داده نشده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. پرس تیوی ایران میگوید تهران صادرات نفت خود به جرمنی را یک روز پس از قطع صادرات نفت به اسپانیا قطع کرده است. تلویزیون ایران که به زبان انگلیسی نشرات دارد میگوید ایران این حرکت را به دنبال اقدام اتحادیه اروپا برای ممنوعیت واردات نفت ایران در یک اقدام تلافی جویانه انجام داده است. ایران میگوید در نشست آینده مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های بزرگ جهان در استانبول پیشنهاد جدیدی را مطرح می‌کند. رسانه‌های ایران از قول سعید جلیلی که تیم مذاکره کننده ایران را رهبری می‌کند می‌نویسند که هیئت ایرانی ابتکارات جدیدی در مذاکرات 16 اپریل را در دست خواهد داشت. جزئیات بیشتر در این زمینه تا کنون ارائه نشده است. جلیلی همچنان هشدار داد که در مذاکرات میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان از زبان تهدید و فشار کار گرفته نشود. کوفی انان فرستاده خاص ملل متحد از ایران متحد سوریه خواسته است از برنامه وی برای پایان دادن جنگ در سوریه حمایت کند. وی گفت گسترش جنگ ها فاجعه بار خواهد بود. انان بعد از دیدار با علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران این موضوع را به خبرنگاران بیان کرده است. هشدار وقوع سونامی در اطراف بحر هند به دنبال دو زلزله صبح وقت امروز در ولایت اچه اندونزیا برداشته شد. دو زلزله به قدرت 8.6 و 8.2 امروز باعث وحشت مردم شد که در مناطق سواحلی زندگی می کنند و آنان را وادار به هجوم به مناطق مرتفع تر ساخت. از خسارات عمده و یا امواج سونامی تا کنون گزارش نشده است. مرکز هشدار سونامی در هاوایی 4 ساعت بعد از وقوع اولین زلزله هشدار وقوع سونامی در بسیاری از مناطق پاسیفیک را برداشت، منطقه ای که پیوسته دستخوش زلزله هاست. سونامی سال 2014 در ولایت اچه اندونزیا 170 هزار نفر را تلف کرد و در مجموع باعث مرگ بیش از 230 هزار نفر در 13 ایالت ناحیه بحر هند شد. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور منتخب روسیه امروز از همه نیروهای سیاسی تقاضا کرد با هم متحد شوند تا به توصیه صلح‌آمیز روسیه بعد از آنچه وی آن را جنگ سیاسی در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری روسیه خوانده است کمک کنند.
страна прошла через напряжённый период выборов.
پوتین میگوید کشور ما دوره دشواری را در جریان انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری پشت سر گذاشته است و البته ما امروز هم پژواک احساسات بلند و مبارزات سیاسی را میشنویم، اما منطق دموکراسی کامل این است که انتخابات به پایان رسیده و حالا مرحله تازه و مهمتر کار مشترک آغاز می شود. پوتین در آخرین سخنرانی سالانه خود در پارلمان به حیث صدر اعظم از دستاوردهای 4 ساله خود در حکومت یاد کرد. پایان خبرها.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. رئیس جمهور افغانستان در مورد چگونگی اجرای عملیات شبانه حکم جدید را صادر کرده است. مقامات ریاست امنیت ملی افغانستان از موجودیت برخی از افراد در رسانه‌های کشور خبر دادند که با استخبارات کشورهای ایران و پاکستان رابطه دارند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی افغانستان میگوید که تمام مسئولیت کنترل حریم فضایی کشور تا سال 2014 میلادی به دست افغان‌ها خواهد بود. گزارش‌های دیگر خبری را هم می‌شنوید، با ما را همراهی کنید. رئیس جمهور افغانستان در مورد چگونگی اجرای عملیات شبانه حکم را صادر کرده و درش به نیروهای افغان توصیه شده که به هنگام اجرای عملیات قوانین و مقررات را رعایت کنند. این حکم شامل ده مورد توصیه به نیروهای افغان است که هدف اساسیش حفاظت از غیر نظامی ها، جلوگیری از خشونت با مردم و احترام به حقوق اوناست. تفاهم نامه در خصوص افغانی شدن عملیات شبانه به روز یکشنبه گذشته بین وزیر دفاع افغانستان و قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان امضا شد. همکارم ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
توصیه های اساسی در حکم رئیس جمهور افغانستان به نیروهای افغان این است تا این نیروها عملیات را با در نظر داشت اسناد و شواهد موثق راه‌اندازی کنند و در جریان عملیات حقوق مردم به شمول مسنونین را رعایت نمایند. رئیس جمهور افغانستان این حکم دمادهی را پس از آن صادر می کند که حکومت افغانستان و آمریکا به روز یک شنبه گذشته توافقنامه را در زمینه افغانی شدن عملیات شبانه امضا کردند. در این حکم رئیس جمهور افغانستان آمده است که نیروهای افغان بدون اجازه نهادهای عدلی و قضایی نمیتوانند وارد خانه های مردم شوند. یک روز پیش از این امل فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان نیز به این مسئله اشاره کرده بود.
نیروهای داخلی خود ما هم نمیتونن که به خانه‌های مردم افغانستان بدون یک سند حقوقی که داشته باشند داخل شوند. و یک تضمین دیگر است که مردم افغانستان نه توسط نیروهای خارجی و نه هم توسط نیروهای امنیتی کشور خود ما من بعد آسیب نمیبینه و حقوق بشری مردم افغانستان به تمام معنا مراعات میشه.
در ماده 4 این حکم رئیس جمهور افغانستان به نیروهای افغان توصیه شده است که در هنگام عملیات از دقت لازم در زمینه حفاظت اطفال، زنان و سالخوردگان کار گیرند. در این حکم همچنان آمده است که از بی‌حرمتی با مقدسات دینی تماس با جاهای محرم و تخریب و آسیب رساندن به اشیا و لوازم خانه اجتناب شود. یکی از توصیه‌های مهم دیگر در این حکم رئیس جمهور افغانستان به نیروهای این کشور این است که دوسیه‌های افراد متهم را در زمان معین ترتیب و در اختیار ارگان‌های تحقیق قرار دهند. در حکم این هم واضح شده است که انواع شکنجه، تعذیب، تهدید، تحقیر و سایر اعمال مغایر کرامت انسانی به هر منظوری که باشد جرم تلقی گردیده و گرفتن اعتراف از افراد مشکوک با استفاده از این راه‌ها قابل قبول نمی باشد. در ماده دهم آمده است که این حکم از تاریخ صدور نافذ و تمام ارگان‌های عدلی و قضایی و ارگان‌های امنیتی بر رعایت و پیروی از آن مکلفند.
شنیدین که رئیس جمهور کرزی در مورد چگونگی اجرای عملیات شبانه حکم را صادر کرده و در حکم به نیروهای افغان توصیه شده که به هنگام اجرای عملیات قوانین و مقررات را رعایت کنند. در این حال مقامات سفارت امریکا در افغانستان به این باور هستند که توافق روی تسلیم دهی امور زندان بگرام و افغانی شدن عملیات شب هنگام نه تنها موانعی را از برابر امضای سند مشارکت استراتژیک دور خواهد کرد، بلکه به گفته اونا با بر پروسه صلح هم تأثیر گذار خواهد بود. جیمز کنینگ هم معاون سفیر امریکا در افغانستان که امروز با خبرنگارا در کابل صحبت میکرد همچنان گفت که با امضای تفاهم‌نامه های در این زمینه ها نگرانی های موجود در ارتباط به نقض حاکمیت ملی افغانستان هم از میان برداشته شده. معاون سفیر امریکا در کابل گفته که رسیدن به این توافقات سبب تشویش طالبای مسلح بر پیوستن بر روند صلح خود شد.
این دو تفاهم نامه حاکمیت ملی افغانستان را تقویت می کند و باور دارم که امضای این تفاهم نامه ها باعث تشویق طالبان و سایر گروه ها خواهد شد تا در مورد صلح فکر کنند.
شنیدین بیانات مقام سفیر معاون سفیر امریکا در کابل. قابل ذکر است که پیش از این مقامات افغان هم امضای این توافقنامه ها را پیشرفت های مهم توصیف کرده و این موضوع را مرتبط با حاکمیت ملی افغانستان دانسته بودند. این مقامات همچنان گفتند که حال کدام مشکل عمده در زمینه امضای سند مشارکت استراتژیک با امریکا باقی نمانده. معاون سفیر امریکا در کابل آقای کنینگ هم در بخشی از حرف‌های خود گفت که امریکا تلاش دارد تا پروسه صلح در افغانستان بیشتر از پیش تقویت شود. این اظهارات معاون سفیر امریکا در افغانستان در حال صورت می‌گیرد که پروسه صلح قطر متوقف شده و دلیلش عدم رهایی 5 زندانی طالب از زندان گوانتانامو میباشد. اما این مقام سفارت امریکا گفت که اونا با طالبای مسلح گفتگوهای مستقیم انجام ندادند و به گفته او اگر طالبای مسلح مایل به گفتگوهای صلح باشند، واشنگتن حاضر به آغاز این گفتگوها می باشد. از مسئله مذاکرات صلح با طالبان میریم پس به موضوعات امنیتی کشور. وزیر دفاع افغانستان که در امریکا است گفته بعد از سال 2014 پروسه کاهش در نیروهای امنیتی افغان آغاز خواهد شد. جنرال رحیم وردک این بیانات بعد از دیدار با وزیر دفاع امریکا در واشنگتن ابراز داشت. جزئیات موضوع را از همکارم امید مرزبان مشنوید.
وزیر دفاع افغانستان گفت حکومت این کشور و نیروهای بین‌المللی در اصول توافق کردند که تعداد نیروهای امنیتی افغان پس از سال 2014 به 230 هزار تن کاهش یابد. نیروهای ناتو که اکنون در افغانستان حضور دارند و قرار است در سال 2014 این کشور را ترک کنند، بخش عمده مصارف قوای افغان را می‌پردازند. فعلا قرار است تعداد نیروهای افغان به 350 هزار تن برسد، اما پس از سال 2014 در تعداد آنان کاهش خواهد آمد. روزنامه نیویورک تایمز آمریکا گزارش داده است که مقامات افغان و همپیمانهای بین‌المللیشان موافقت کردند که کاهش این سربازان پیش از سال 2014 کار عاقلانه نخواهد بود، زیرا در ماه‌های آینده تعداد سربازان خارجی در افغانستان کاهش می‌یابند و نیروهای افغان باید نقش رهبری را در دفاع از کشورشان ایفا کنند. با گزارش روزنامه نیویورک تایمز، جنرال عبدالرحیم وردک گفته است کاهش تعداد نیروهای امنیتی بخشی از پلان است که بر اساس آن نیروی اردو، پلیس و قوای سرحدی کافی که بتواند از افغانستان دفاع کنند به وجود نماید. جنرال وردک افزوده است کاهش نیروهای افغان تدریجی بوده و به وضعیت امنیتی این کشور وابسته خواهد بود. جنرال رحیم وردک این سخنان را اواخر دیروز در ایالات متحده آمریکا پس از دیدار با وزیر دفاع آمریکا لیون پنتا گفت. در این دیدار جنرال بسم الله محمدی وزیر داخله افغانستان نیز حضور داشت. جنرال بسم الله محمدی در همین کنفرانس خبری مشترک در سفارت افغانستان در واشنگتن گفت جامعه جهانی هنوز در افغانستان به پایان مسئولیت‌هایش نرسیده است. قرار است در کنفرانس سران ناتو در شیکاگو بالای این نکته تصمیم گرفته شود که جامعه جهانی چه مقدار پول را برای تمویل نیروهای امنیتی افغان اختصاص خواهد داد. نیویورک تایمز گزارش می‌دهد که اکنون مصرف نیروهای افغان حدود 7 میلیارد دلار در یک سال است که این مقدار پول شامل خریداری وسایل مانند موتورهای زرهدار، هلیکوپترها و تجهیزات مخابراتی می‌شود که در آینده برای خرید آنان نیاز نخواهد بود. آمریکا و دیگر هم پیمانهایش گفتند پس از سال 2014 بودجه نیروهای امنیتی افغان حدود 4.1 میلیارد دلار خواهد بود، به این معنا که در کمیت نیروهای افغان باید کاهش به وجود آید.
در حالی که وزیر دفاع افغانستان گفته بعد از سال 2014 میلادی پروسه کاهش نیروهای امنیتی افغان آغاز خواهد شد، وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی افغانستان گفته که تمام مسئولیت کنترل حریم فضایی کشور تا سال 2014 میلادی به افغانها سپرده خواهد شد. مقامات وزارت گفتند که اونا روند آموزش افغانها در بخش استفاده از سیستم رادار شدت بخشیدن. ای در حال است که امیحال بخش اعظم حریم فضایی افغانستان از طرف نیروهای بین المللی کنترل میشه. فریبا واحدی با جزئیات بیشتر. کمبود افراد مسلکی در زمینه استفاده از رادار در افغانستان یکی از مشکلات عمده در برابر کنترل حریم فضایی این کشور به حساب می آید. وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی افغانستان هم تایید می کند که همین مسئله سبب تأخیر در واگذاری تمامی مسئولیت های کنترل حریم فضایی این کشور به جانب افغانستان شده است. اما ننگیالای قلاتوال سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی افغانستان به رادیو آزادی گفت کانون برای آموزش افراد در بخش استفاده از رادار برنامه‌های وسیع را مد نظر دارند. با گفته او با اجرای این برنامه‌ها خواهند توانست که حریم فضایی این کشور را به طور کامل اداره کنند.
حریم فضایی سابق کاملا در دست خارجی ها بود، ولی ما در نظر داریم تا سال 2014 که تمام مسئولیت ها به افغان ها واگذار میشه، تا اون سال تمام فضا یا حریم افغانستان هم به افغان ها واگذار شد. در این راستا ما مشکلات را داشتیم، مشکل به این معنی که ما کادر نداشتیم. فعلا در این راستا بسیار رهبری وزارت توجه جدی دارند که ما بتونیم این کادرای افغانی خود را در چندین بخش که ضرورت داریم، بخش های عمده ما هستند، در این راستا هم در داخل افغانستان هم بیرون از افغانستان در قسمت تربیت کادرای ما، کادرای مسلکی ما، فعلا کورس های کوتاه مدت و دراز مدت جریان داره.
آقای قلاتوال میگوید که اکنون حدود 50% حریم فضایی افغانستان از سوی افغان ها اداره می شود و افزود که اکنون آنان این توانایی را پیدا کردند تا هر طیاره که وارد حریم فضایی افغانستان شود آن را کنترل و مشاهده کنند. اما برخی از کارشناسان افغان نسبت به توانایی وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان به خاطر کنترل تمامی حریم فضایی افغانستان تا سال 2014 میلادی شک و تردید دارند. جنرال عتیق الله عمرخیل یکی از این کارشناسان در مورد چنین میگوید:
حریم فضایی زمان کنترل می شود که شبکه رادار و جستجو در تمام افغانستان وجود داشته باشد. از این خاطر من فکر می کنم که وزارت ترانسپورت به این حد توانایی و وسایل را در اختیار ندارد.
اما وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان میگوید که اخیراً با نصب سیستم موسوم به املت در میدان هوایی بین المللی کابل توان کنترل حریم فضایی را به دست آورده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ولسی جرگه افغانستان از وزیر مالی کشور خواسته تا معین مالی ای وزارت بنابر اظهارات غیر مسئولانیش در مورد اعضای ولسی جرگه از وظیفه بر کنار بسازند. معین مالی وزارت مالی افغانستان اخیراً اعضای ولسی جرگه را متهم کرد که از این وزارت خواستن امتیازات بیشتر و معافیت از پرداخت مالیات بر اونا بدن. اعضای ولسی جرگه در اجلاس امروزیشان تمام اتهامات بی اساس خواندن. جاوید حسن زاده با جزئیات بیشتر.
ولسی جرگه افغانستان وارد شدن برخی از اتهامات بر اعضای این جرگه اسای معین مالی وزارت مالیه را بی حرمتی به این جرگه خوانده و با اکثریت آرا فیصله کرده است تا این مقام وزارت مالی از سمتش برکنار شود. اعضای ولسی جرگه در جلسه عمومی روز چهارشنبه این جرگه در مورد اظهارات اخیر مصطفی مستور معین مالی وزارت مالیه در ارتباط با وکلا اکسل عمل تند نشان دادند. بسیاری از آنان تاکید داشتند تا آقای مستور بالای سران والی معرفی شود. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در پایان بحث‌ها گفت که وزارت مالیه باید تا روز یکشنبه در مورد سرنوشت معین مالی این وزارت تصمیم بگیرد.
تا روز یکشنبه برای جناب وزیر مالیه وقت است در مورد اعاده حیثیت خانه ملت و نمایندگان منتخب مردم افغانستان و به برکناری معین وزیر مالیه اقدام بکند. در صورتی که اقدام نکرد باز مجلس در مورد تصمیم می‌گیرد.
ولسی جرگه افغانستان در حال از وزیر مالیه خواسته است تا معین مالی این وزارت را از وظیفه‌اش سبکدوش نماید که تعیین و برکناری معینان وزارت‌ها از صلاحیت‌های رئیس جمهور افغانستان است. مصطفی مسعود معین مالی وزارت مالی افغانستان به روز دوشنبه هفته جاری پس از رد طرح بودجه مالی سال جاری برای بار دوم مسعود ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت که وکلا خواهان امتیازات بیشتر و معافیت از پرداخت مالیاتند، اما اعضای ولسی جرگه این نظارت معین مالی وزارت مالیه را به شدت رد کردند. اما در این حال شمار از اعضای ولسی جرگه باز هم روی افزایش امتیازاتشان تاکید کرده و گفتند که آنان هم باید به اندازه معاشات وزرا معاش دریافت کنند. مولوی عبدالرحمن رحمانی یک عضو ولسی جرگه:
در باب اظهارات غیر مسئولانه وزارتخانه مالیه در آدرس وکلای محترم چی تصمیم دارین؟ امروز یک تصمیم بگیرین. 1,92,000 افغانی میگه وکلا از ما امتیاز خواسته و از پیش ما سوال کردن و از ما درخواست کردن که بله باید مالیه دولتیش هم معاف شود. ایره هیچ کسی نخواسته و ای که نخواستیم تا این حالا بعد از این میخواییم که امتیاز وکلا اگر از امتیاز وزیرا کم باشه ارگیز ای بودجه را ما پاس نمیکنیم.
اعضای ولسی جرگه استدلال میکنند که طرح بودجه ملی سال 1391 شمسی را بنابر عدم به میان آمدن اصلاحات لازم در آن برای بار دوم رد کردند. خواستیم تا در مورد تصمیم جدید ولسی جرگه نظر وزارت مالیه را نیز در گزارش جا دهیم، اما مقام های این وزارت از ابراز نظر در این مورد خودداری کردند. اعضای ولسی جرگه همچنان تاکید کردند که موضوع رد طرح بودجه ملی امسال سبب تاخیر در پرداخت معاشات کارمندان دولتی نخواهد شد.
مجله خبری رادیو آزادی.
رئیس جمهور منتخب روسیه ولادیمیر پوتین امروز در آخرین سخنرانیش به حیثیت صدراعظم او کشور خطاب به اعضای پارلمان روسیه درباره افغانستان صحبت‌های داشت. ولادیمیر پوتین گفت روسیه از حضور نیروهای بین المللی در افغانستان استقبال میکنه. پوتین همچنان گفت که نیروهای ناتو در افغانستان نقش مؤثر را بازی میکنن. امید مرزبان جزئیات بیشتر داره.
رئیس جمهور تازه انتخاب شده روسیه ولادیمیر پوتین در آخرین سخنرانیش به پارلمان به حیث صدر اعظم این کشور گفت مسکو اکنون هم از حضور نیروهای بین المللی در افغانستان استقبال میکند. در این حال پوتین با اشاره به ناتو گفت این پیمان یکی از بقایای جنگ سرد است، اما برای ثبات در افغانستان تلاش های مؤثری را انجام میدهد. رئیس جمهور منتخب روسیه گفت ما از این که در افغانستان چه میگذرد آگاه هستیم و علاقمند آن هستیم که وضعیت در این کشور تحت کنترل باشد. پس از آن که پاکستان راه اکمالاتی نیروهای ناتو مستقر در افغانستان را بست، پیمان اتلانتیک شمالی بیشتر مواد اکمالاتی برای نیروهایش را از طریق روسیه و کشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق به افغانستان انتقال می‌دهد. پاکستان بعد از آن این راه را مسدود کرد که 24 سربازش در نتیجه حمله هوایی نیروهای ناتو در نزدیک سرحد با افغانستان کشته شدند. نیروهای ناتو تا پایان سال 2014 افغانستان را ترک می‌کنند و مقامات غربی با مسکو صحبت کردند تا در صورت امکان از قلمرو روسیه و کشورهای آسیای مرکزی برای انتقال وسایل و تجهیزات سربازان در هنگام خروج استفاده کنند. به اساس گزارش‌ها روسیه نیز با این پیشنهاد موافقت کرده، اما منابع در وزارت خارجه روسیه روز چهارشنبه به خبرگزاری اینترفاکس گفتند مسکو در صورت به این موضوع موافقت خواهد کرد که در هنگام انتقال تجهیزات از طریق هوا باید از طیاره‌های روسی استفاده شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور منتخب روسیه همچنان با اشاره به خروج نیروهای شوروی سابق در دهه 80 از افغانستان گفت مسکو نمی‌خواهد نیروهایش باز هم در سرحد میان افغانستان و تاجیکستان درگیر جنگ باشند. پوتین افزود در افغانستان نیروهای ناتو و غربی حضور دارند، خداوند آنها را جور داشته باشد، باید دید که آنها در آنجا چه خواهند کرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. کوفی انان نماینده ملل متحد و اتحادیه عرب بر سوریه به ایران رفته تا حمایت تهران از برنامه صلح سوریه جلب کنه. انان بعد از دیدار با وزیر خارجه ایران گفت که کشورهای منطقه می توانند حل بحران سوریه نقش بسیار مهم داشته باشند. جزئیات موضوع از باز هم از امید مرزبان می شنوید.
کوفی انان نماینده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه از ایران همپیمان کلیدی دمشق خواسته است تا از پلان صلحی که وی طراحی کرده حمایت کند. انان در تهران گفت از این بیشتر نظامی ساختن برخوردها در سوریه فاجعه بار خواهد بود. کوفی انان این سخن را پس از دیدار با وزیر خارجه ایران علی اکبر صالحی در تهران گفت. نماینده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب بالای دمشق فشار وارد میکند تا نیروهای نظامیش را از شهرها بیرون کرده و در 48 ساعت آینده خشونت‌ها را متوقف سازد. انان گفت در صورتی که همه جناح‌ها به پیشنهاد آتش‌بس احترام بگذارند تا ساعت 6 صبح روز پنجشنبه وضعیت تغییر خواهد کرد. اگر همه به این پیشنهاد احترام بگذارند فکر میکنم تا ساعت 6 روز پنجشنبه 12 همین ماه یعنی ساعت 6 صبح روز پنجشنبه 12 ماه اپریل وضعیت عملا در سوریه تغییر خواهد کرد. کوفی انان همچنان هشدار داده گفت موقعیت جیوپولیتیک سوریه چنان است که یک اشتباه و یا محاسبه نادرست میتواند نتایج بالاتر از تصور داشته باشد. این منطقه است که تنش‌ها و جنبش‌های زیادی را تجربه کرده است و من فکر نمی‌کنم تحمل یک جنبش یا تکان دیگر را نیز داشته باشد. کوفی انان بالای این نکته تاکید کرد که پروسه سیاسی سوریه باید به رهبری مردم این کشور به پیش برود و به خواسته های مردم احترام بگذارد. اما با باور کوفی انان حکومت های منطقه و کشورهای فراتر از آن می توانند برای حل این بحران با مردم سوریه کمک کنند. نگرانی حکومت سوریه از آن است که در صورت خروج نیروهایش از شهرها و شهرک ها مخالفان مسلح کنترل این نقاط را در دست گرفته و به دیگر مناطق این کشور نفوذ خواهند کرد. به همین دلیل دمشق گفته است در صورت نیروهایش را از این مناطق بیرون می کند که مخالفان مسلح ضمانت نوشتاری برای توقف جنگ بدهند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
به سلسله رقابت بین کاندیدای حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، ریک سنتوروم از مبارزه انتخاباتی خود دست کشید. به این ترتیب پیروزی مت رامنی به حیث کاندید حزب جمهوری خواه تقریبا یقینی شده. اگر مت رامنی توسط کنگره ملی حزب جمهوری خواه در ماه آگوست رسما به حیث کاندیدی حزب اعلان شود، رامنی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر با باراک اوباما رقابت خواهد کرد. جزئیات موضوع را از آرش همایون بشنوین.
میت رامنی بعد از آن که رقیب اصلی و مهم انتخاباتیش ریک سنتوروم از مبارزه دست کشید، عملاً به حیث کاندید حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شناخته شد. آژانس خبری فرانس پرس می نویسد سناتور سابق پنسیلوانیا ریک سنتوروم بعد از آن که هفته گذشته به خاطر مریضی دخترش 4 روز کمپاین انتخاباتیش را متوقف ساخت، روز سه‌شنبه گذشته پذیرفت که در جریان بستری بودن دخترش در شفاخانه روزهای دشواری را سپری کرده است و این مسئله وی را واداشت تا در مورد مبارزات انتخاباتی دوباره فکر کند. ریک سنتوروم انگام اعلان ختم مبارزات انتخاباتیش در پنسیلوانیا گفت ما در مورد اشتراک در انتخابات در عقب میز آشپزخانه تصمیم گرفتیم. با وصف تمام چانس‌های موجود در ختم هفته گذشته تصمیم گرفتیم که رقابت به خاطر کرسی ریاست جمهوری برای ما به پایان رسیده است. من کمپاین خود را سر از امروز عملا متوقف می سازم. اما مبارزه ما به پایان نرسیده است. ریک سنتوروم تعهد کرده است همه تلاش‌های ممکن را به خاطر شکست دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر انجام خواهد داد. سنتوروم در سخنرانیش از میت رامنی یاد نکرد که شاید به حمایتش نیاز داشته باشد. آژانس خبری فرانس پرس می نویسد در حالی که میت رامنی رای زیاد نمایندگان حزب جمهوری خواه را حاصل کرده است، اما گفته می شود ریک سنتوروم زیر فشار شدید قرار داشت تا از مبارزات انتخاباتی دست بکشد.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
در ادامه گزارش های فرستاده شده شما بر رادیو آزادی شنوندی به نام عمر قیاسی از کاپیسا به ما نوشته لطفاً صدای ما را به گوش آقای کرزی برسانین که در اثر رقابت بین مسئولین کاپیسا مخصوصاً وکلای ای ولایت و وزارت تحصیلات عالی ما بیچاره سوختیم، به این معنی که وکلا و مسئولین کاپیسا نظم امتحان کنکور به خاطر نقل دادن به اقارب خود در هم زدن و وزارت تحصیلات عالی قصد او را از تمام داوطلبای بیچاره ای ولایت گرفته و 50 نمره ما را کسر کرده. ما که اول نمره عمومی مکتب خود بودم و 149 سوال به طور دقیق حل کرده بودم بی نتیجه ماندیم. لطفاً صدای ما را به آقای کرزی برسانید. ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری نزدیک شدیم. زرغونه منگل استم یک دنیا تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش.